ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما در یک شنبه شب، سومی شب از 23 شب از آذر ماه، و از هر شهری که با رادیو فردا، رادیو فارسی زبان ما همراه شدید. آزاده اسدی هستم و با شما هم تا یک ساعت آینده در برنامه زنده امشب، مجله شامگاهی ما که امشب به شکل ویژه به توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی مربوط است. همراه ما باشید تا بعد از اخبار در مورد برنامه های امشب بیشتر بشنوید. بابک غفوری آذر برای خوندن خبرهای تازه در استودیو هست.
سلام بر تو آزاده و سلام به همراهان رادیو فردا. امیدوارم که روز خوبی رو تا کنون پشت سر گذاشته باشن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابراز خوشحالی از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافقی پس از 10 سال حاصل توافقنامه اخیر را به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای ایران خواند. آقای روحانی که ساعتی پس از امضای توافقنامه ایران و شش قدرت جهانی در تهران سخن می‌گفت، دستاورد مذاکرات اخیر ژنو را کسب حق غنی‌سازی ایران در خاک خود عنوان کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی این توافق را اشتباهی تاریخی توصیف کرد. آقای نتانیاهو که پس از جلسه کابینه اسرائیل صحبت می‌کرد گفت:
ما شو ساگ امش به ژنو اننو اسکن هیستوری زو تاوت هیستوری.
آنچه دیشب در ژنو به دست آمد یک توافق تاریخی نبود، بلکه یک اشتباه تاریخی بود. امروز دنیا محل خطرناکتری شده است، چرا که خطرناکترین رژیم دنیا قدم مهمی به سمت خطرناکترین سلاح دنیا برداشت. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت توافق اخیر کشورهای زیادی از جمله اسرائیل را تهدید می‌کند. بنیامین نتانیاهو در این حال تأکید کرد که کشورش به این توافقنامه متعهد نخواهد بود و از حقش برای دفاع از خود استفاده می‌کند. به دنبال توافق ایران با شش قدرت جهانی، قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار آزاد ایران کاهش یافت. خبرگزاری ایسنا از کاهش 60 تومانی قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران خبر داده و نوشته قیمت دلار به 2940 تومان رسیده است. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از برخی صرافان در تهران از افزایش 3% ارزش ریال ایران خبر داده و قیمت هر دلار آمریکا را حدود 2900 تومان اعلام کرده است. قیمت سکه طلای بهار آزادی نیز کاهش یافته و با حدود 4% کاهش به 850 هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر شاخص بورس تهران نیز با افزایش روبرو شد و بیش از 700 واحد روز یکشنبه رشد کرد. ساجده عرب سرخی، دختر فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، روز یکشنبه پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد. خواهر خانم عرب سرخی در صفحه شخصیش در فیسبوک با تایید بازداشت او گفت به دلیل درخواست مقامات قضایی برای قرار دادن وثیقه 300 میلیون تومانی ساجده عرب سرخی بازداشت شده است. به گفته فاطمه عرب سرخی، پیشتر مقامات قضایی خواستار وثیقه 150 میلیون تومانی شده بودند و بر همین اساس خانواده نیز همین میزان وثیقه در زمان احضار آماده کرده بودند. فیض الله عرب سرخی که پس از انتخابات سال 88 بازداشت شده بود، مهر ماه امسال با عفو محکومیتش از زندان آزاد شده بود. عدلی منصور رئیس جمهوری مصر روز یکشنبه قانونی را امضا کرد که بر اساس آن گرد همایی و تظاهرات خیابانی در این کشور محدود می شود. بر اساس قانون جدید، برگزاری هر تظاهراتی در مصر نیاز به اخذ مجوز و اطلاع مقامات امنیتی دارد و پلیس می تواند درباره امکان و محل برگزاری تظاهرات نظر دهد. تلویزیون دولتی مصر با اعلام این خبر گفته هدف از امضای این قانون تأمین امنیت تظاهرات صلح‌آمیز است. اعلام امضای این قانون با واکنش گروه‌ها و فعالان مدنی مواجه شده که می‌گویند این قانون محدودیت‌های ناعادلانه‌ای بر گرد همایی‌های صلح‌آمیز اعمال می‌کند.
خیلی متشکرم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی ما. فراموش نکنید حتما به سایت ما سری بزنید. همکاران من در بخش سایت تلاش می‌کنند اخبار رو، به خصوص واکنش‌ها مربوط به توافقنامه هسته‌ای ایران و کشورهای عضو 5+1 به مرور زمان تازه کنند، و شما میتونید این بخش رو در سایت ما همچنان دنبال کنید، radiofarda.com. در در ادامه تاثیرات اقتصادی توافق هسته‌ای ایران با کشورهای عضو 5+1 در داخل کشور.
بزرگترین سرخط این توافق اینه که منحنی تغییر سو داد و الان به صورت مثبت گام ها کوچک هستند در این زمان، ولی که گام های مثبت هستند.
این توافقنامه دقیقاً به ایران امکان چه کارهایی رو در زمینه غنی‌سازی میده؟
میگوید که ایران با توافق طرفین و با رعایت محدودیت ها و شفافیت های توافق شده میتونه به غنی سازی هم ادامه بده.
همراه ما باشید تا 55 دقیقه آینده بیشتر میشنوید از رادیو فردا. همونطور که از صبح تا این لحظه بارها شنیدید، ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 که در سومین دور از مذاکرات خودشون از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ژنو گرد هم اومده بودند، بعد از 5 روز گفتگو سرانجام روز یک شنبه 3 آذر ماه بر سر پرونده هسته ایران به توافق رسیدند. اما این توافقنامه در داخل کشور هم واکنش‌هایی رو برانگیخته. مجله شامگاهی امشب ما برنامه ویژه‌ای هست درباره همین توافق بعد از 10 سال. با مهتاب وحیدی راد همراه بشیم، در استودیو با من هست و از صبح تا این لحظه واکنش ها به این توافقنامه رو پیگیری کرده. مهتاب، داخل کشور میشه گفت از همون ابتدای صبح واکنش مسئولان داخلی شروع شد، به خصوص با نامه حسن روحانی به رهبر جمهوری اسلامی. از این نامه شروع کن.
بله آزاده، حسن روحانی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای گفت که تیم مذاکره کننده پس از مذاکراتی دشوار و پیچیده تونست گام نخست رو به خوبی برداره و گفته توافق حاصله با رعایت تمام اصول و خطوط قرمز نظام بوده، به گونه‌ای که حق غنی‌سازی ایران رو هم در نظر گرفته. آیت الله خامنه‌ای هم در پاسخ به این نامه از هیئت مذاکره کننده تقدیر کرده و گفته که ایستادگی در برابر زیاده خواهی ها باید شاخص خط مستقیم حرکت مسئولان مذاکرات هسته‌ای باشه. او ابراز امیدواری کرده که این توافق پایه اقدامات به گفته او هوشمندانه بعدی هم باشه. البته آقای روحانی کنفرانس خبری هم داشت و در اون به طور مشروح پرداخت به دستاوردهای این توافق. از جمله گفت دستاوردهای مهم این توافق به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای ایران و به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی ایران بوده و یکی دیگر از دستاوردهای مهم این توافق رو لغو تحریم‌ها دونسته که گفته قرار قدم به قدم با مذاکرات برداشته بشه.
اما در کنار این مواردی که گفتی و به خصوص نامه‌ای که مطرح شد بین رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی، هاشمی رفسنجانی هم از این توافقنامه اظهار خوشنودی کرد.
بله همینطوره. اکبر هاشمی رفسنجانی با استقبال از توافق ژنو گفته که این توافق ما را از مخمصه بزرگی نجات داده. او گفته تیم مذاکره کننده با تدبیر و حمایت‌های رهبر تونسته به این موفقیت دست پیدا کنه و این فرصت 6 ماهه‌ای هست برای کشور در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی. محمد جواد ظریف هم گفته با همکاری بیشتر باز هم میتونیم پیش بریم، این اولین قدمه و گفته نیاز هست بر اساس احترام و اعتماد متقابل و در نظر گرفتن منافع دو طرف کار کنیم.
حق غنی‌سازی ملت ایران در خاک ایرانه. یک بار دیگر من تکرار میکنم، ملت ایران دنبال سلام.
این صدای حسن روحانی بود البته که در کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، اما محمد جواد ظریف به خبرگزاری‌های داخلی گفته که تحریم‌ها در سراشیبی قرار گرفته و این تحریم‌ها متوقف میشن.
This is only a first step. It's an important achievement, but this is a first step. We need to work together based on the same principles.
بله همونطور که گفتم، محمد جواد ظریف گفته که با همکاری میتونیم باز پیش بریم، این اولین قدمه و باید بر اساس احترام و اعتماد متقابل ما این مذاکرات رو پیش ببریم تا حصول به نتیجه قطعی.
حالا که بخشی از صدای آقای روحانی پخش شد، میخوای این صدا رو پخش کنیم و بیشتر اگه لازم بود توضیح بدی؟
بله، آقای روحانی بار دیگه تاکید کرده که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.
حق غنی‌سازی ملت ایران در خاک ایرانه. این حق هر کس هر تفسیری میخواهد بکند، در متن این توافق به صراحت آمده که ایران غنی‌سازی خودش را انجام خواهد داد و به همین دلیل هم من به ملت ایران اعلام می‌کنم که فعالیت غنی‌سازی ایران به همون صورت سابق ادامه خواهد یافت.
آقای روحانی در ادامه گفته قدم‌های اولیه برداشته شده و ایران البته برای ادامه مذاکرات اراده جدی و صادقانه داره.
اما بعد از این نشست خبری میتونیم بگیم که باید بریم یه مقدار سراغ مجلس. فضای مجلس امروز هم بیشتر مسائل مربوط به توافق هسته‌ای رو در خودش داشت. مخالفانی بودن، موافقانی بودن. کمی از فضای مجلس برامون بگو.
بله آزاده، در مجلس امروز نطق پیش از دستور رو محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس کرد که تبریک گفت این توافق رو به ملت ایران، دولت و تمام تیم مذاکره کننده و بلافاصله بعد از اون حمید رسایی نماینده تهران که وابسته به جبهه پایداری هست از این تبریک بسیار انتقاد کرد و گفت که اصلا صحبت‌هایی که تیم مذاکره کننده می‌کنه و صحبت‌های مقام های آمریکایی کاملا ضد و نقیضن، جای تبریک اصلا وجود نداره و بعد گفته که به هر حال این توافق باید به تصویب مجلس برسه. اما الله یار ملک شاهی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفته این یک توافقنامه اولیه است و اصلا نیازی به تصویب مجلس نداره. مرداد بصرپاش صحبت‌های آقای ظریف با مقام‌های آمریکایی رو اون هم ضد و نقیض دونسته و گفته بهتر هر چه زودتر سند مذاکرات منتشر بشه تا همه چیز روشن بشه. بعضی از نماینده‌ها انتقاد کردند و همون ابتدای انتقادشون حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و حسن قشقاوی عضو کمیسیون انرژی مجلس بهشون گفتن بهتره که اول متن توافقنامه رو بخونن، توضیحات آقای ظریف رو بشنوند، بعد قضاوت کنند. در همین رابطه محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس گفته که از تیم مذاکره کننده و محمد جواد ظریف دعوت میشه که وقتی به ایران بازگشتن با حضور در مجلس توضیحاتی رو درباره مذاکرات و توافق به نماینده ها ارائه کنن، بعد از اون نماینده ها میتونن که انتقادشون رو مطرح کنن.
البته بعضی از نماینده ها هم درباره تاثیر اقتصادی این توافقنامه کمی نگران بودن، یه سری مسائل رو مطرح کردن، درسته؟
بله، احمد توکلی نماینده تهران البته تأثیر این توافق رو مثبت ارزیابی کرده بر اقتصاد ایران. احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته این توافق به کاهش التهاب اقتصاد در داخل کمک میکنه. اما یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفته باید انتظارات از این توافق منطقی باشه و باید این انتظارات رو مدیریت کرد، چرا که مشکلات اقتصاد یک شبه حل نمیشه.
مثلا بعضی از احزاب هم واکنش نشون دادن، میتونی خیلی کوتاه اشاره کنی که سرخط این واکنش ها چی بود؟
بله، حسین علی حاجی دلیگانی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس گفته که بهتر هست اظهار نظر این فراکسیون باشه بعد از بررسی دقیق مفاد توافقنامه. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین اشاره مستقیم به توافق ژنو نکرده، اما گفته تمام مشکلات اقتصادی رو نمیشه از راه دیپلماسی حل کرد و نیاز هست که دولت در این زمینه تلاش بیشتری کنه. اما نماینده ولی فقیه در بسیج محمد رضا تویسرکانی گفته که این یک پیروزی بزرگ است برای ایران.
خیلی متشکرم از تو مهتاب وحدی راد، ما رو به روز می‌کرد در مورد تقریبا تمام واکنش‌هایی که از صبح در داخل کشور انجام شده به توافق هسته‌ای ایران و اعضای گروه 5 علاوه 1 که صبح امروز این اتفاق افتاد. بعد از 10 سال بالاخره این توافقنامه امضا شد و البته بر اساس این توافق ایران با رفع و تعلیق محدود تحریم‌های که علیهش وضع شده غنی‌سازی اورانیوم رو محدود می‌کنه، توسعه فعالیت تأسیسات آب سنگین عراق رو متوقف می‌کنه و همینطور زمینه رو برای بازرسی‌های بیشتر از جنبه‌هایی که به هر حال مورد مناقشه برنامه هسته‌ای هست فراهم می‌کنه. همونطور که ابتدای این برنامه گفتم مجله شامگاهی امشب ما برنامه ویژه‌ای هست درباره همین توافق بعد از 10 سال. در این زمینه ابتدا با تغییر رحمانی خواهیم بود، فعال سیاسی در پاریس که همین الان روی خط تلفن رادیو فردا هست. آقای رحمانی، در حساب توییتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران اومده که فردا 100مین روز تشکیل کابینه و آغاز به کار دولت هست و گفته که خوشحاله که قبل از 100 روز بالاخره به توافق رسیدیم. فکر می‌کنید این توافق واقعا از لحاظ سیاست داخلی چه تحولاتی در داخل کشور به وجود بیاره؟
ببینید، این توافق تغییر جهت مهمه دیگه، دور شدن از جنگ و تحریم‌های بیشتر. در اولین مصاحبه مطبوعاتی آقای روحانی به این مسئله اشاره کرد که تحریم ها رو متوقف کنیم و بعد کاهش دهیم. خب این میتواند یک دست برتر در داخل کشور داشته باشه، ضمنی که باید بدانیم که در داخل کشور مخالفت های زیادی در مورد این توافق خواهد شد و البته با حمایت آقای خامنه ای یه مقدار کاهش پیدا میکنه، ولی به اصطلاح معروف از راه های گوناگونی سعی میکنن با این مسئله برخورد بشه. خلاصه این توافق یک سری از بانک های ثروت و قدرت رو دچار خسران مالی میکنه و میدان مانور سیاسی بعضی رو میگیره. خود به خود آقای روحانی از این دستاورد باید خوشحال باشه و صد در صد اگر برنامه داشته باشه و مردم هم همراهی بکنن، جامعه مدنی، فضای مجازی، جوانان، میتواند این کمک کند به باز شدن حتی فضا در داخل کشور به یه حدی. باید توجه داشته باشید که راست سنتی حتی هنوز از مدیریت دشمنی با آمریکا حرف میزنه. مدیریت دشمنی با آمریکا به گونه‌ای به اصطلاح میخواد داخل کشور هنوز یک فضای انحصار حفظ کنه، ولی آقای روحانی به دنبال تعامل هست. این تعامل به تبع در داخل میتواند به فضای باز منجر شود، البته اگر جامعه مدنی، مردم و گروه‌های سیاسی هم تلاش بکنند و با مکانیزم‌های خاص خودشون.
آقای رحمانی، شما اشاره کردید که به هر حال اعتراض هایی هم به وجود خواهد داشت، ما نمونهش رو همین امروز در فضای مجلس دیدیم. با اینکه رهبر جمهوری اسلامی هم پیش از اینکه اصولا این نشست ها شروع بشه و هم امروز صبح در جواب به نامه حسن روحانی اعلام کرد که این کار او رو قابل تقدیر میدونه، ولی باز هم این اعتراض ها همچنان وجود داره و تندروی های داخلی ادامه خواهد داشت. فکر میکنید که چه انتظاری میشه داشت با این حساب؟
ببینید این کاملا مشخص، حتی در زمان آقای خمینی هم وقتی که دعوت به آرامش میکرد 15 روز بعد آتش بس نقل میشد، به جناح با هم حمله میکردن تو بحث منافعت و در این حال نگاه ها. مثلا آقای خمینی به اصطلاح وقتی حرف میزنه بعدن یه بهانه گیر میارن حمله میکنن. میگه آقای خمینی چند روز پیش در جمع بسیج سخنرانی مناسبی در رابطه با گفتگوها نکرد. این یه مدار به نظر من باید متوجه خود ایشان هم قرار بگیره.
البته بیشتر سخنان آقای خامنه‌ای میشه گفت که به سمت اسرائیل و فرانسه و کشورهای مخالف بود که در این نشست قبلی مخالفت کرده بودن.
به نوعی پاسخ به اونا بود، ولی میشد با ادبیات بهتری دنبال این دیپلماسی رفت. در دیپلماسی به سلام معروف کلمات بسیار مهم و تعیین کننده است، ولی به هر شکل دفاع مدار خامنه ای حتی دفاع متلفر هم در پی داشته، ولی که به پایداری و گرایش‌های رادیکال‌تر با این موافق نیستن. ولی به نظر من این فرعه در جامعه ایران در انتخابات و نشان داده شده که هر یک نفر تمام حرفا رو نمیدونه بزنه. این به خاطر وجود چهره‌های قدرتمند در داخل حاکمیت و یک جامعه مدنی است که زمانی به حرکت در میاد و بازی‌ها رو تغییر میده و هنوز آقای روحانی در این مورد شانسش بیشتره. ایشان میدونه بگه من در صد روز اول قول دادم که روند تحریما رو مثلا متوقف کنم و این شد شروع شده. و از یک طرف دیگر یک سری برنامه های آقای روحانی، شما حمله آقای جنتی در نماز جمعه ببینید، نشان میده وزرا دست کار شدن مدیران ارشد برکنار کنن، یه سری مدیرانی بیارن که با برنامه اینا هماهنگ باشه. شما این مخالفت ها رو هم میبینید. حتی آقای روحانی تازه مشکلات شروع شده، ضمن اینکه این توافق باید مورد حمایت دولت‌های غربی هم قرار بگیره و گرایش‌های تند رو در منطقه و در کشورهای غربی اختلال ایجاد نکنن تا بهانه به تندروهای داخلی ایران ندن، چون در حقیقت این دوتا خیلی واکنشی به هم عمل میکنن و معمولا موازه هم خیلی خوب درک میکنن برای خونسا کردن گرایش‌های معقول‌تر و متعادل در کشورهای خودشان.
بله، خیلی متشکرم از شما. تغییر رحمانی، فعال سیاسی در فرانسه، با ما بود، روی خط تلفن ما بود، در مورد توافق هسته‌ای ایران با اعضای گروه 5+1 بعد از 10 سال با او گفتگو می‌کردیم. ما این سوال رو در صفحه فیسبوکمون مطرح کردیم که شما درباره توافق اخیر ایران و گروه 5+1 چه فکر می‌کنید و فکر می‌کنید که تأثیر این توافق بر روابط تهران با غرب به خصوص آمریکا چه خواهد بود. بعضی از کاربران صفحه فیسبوک ما جواب دادن. ایمان نوشته که این روز در تاریخ ثبت میشه، تعامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تجاری با همه دنیا. و علی نوشته ما نتیجه گیری نمی کنیم، فعلا از این موضوع بسیار خوشحال هستیم. شما در مورد این موضوع چه فکر می کنید؟ می تونید روی صفحه فیسبوک ما پیام بگذارید یا با ما تماس بگیرید.
این کسایی که دارن انتقاد می کنن و اینو یک شکست می بینن، این حرفا مثل که زحمت های دولت دکتر روحانی و رهبر عزیزمون رو دارن نادیده میگیرن.
آقای اوباما، شما فکر میکنید رژیم ایران بعد از سالها هزینه اقتصادی و فشارهای داخلی و خارجی به همین راحتی دست از برنامه که داشت برخواهد داشت؟
نرمش عقب نشینی و عقب نشینی با نرمش را به ملت ایران تبریک میگویم.
بله، شما میتونید همچنان با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-2112-2112، شماره پیامگیر رادیو فردا هست. ادامه میدیم این بخش رو، این برنامه ویژه رو، با یک گفتگوی اقتصادی بعد از توافق ایران و کشورهای 5+1. حالا این انتظار وجود داره که اوضاع اقتصادی ایران که متأثر از تحریم ها در شرایط دشواری هست نفس تازه‌ای بکشه و به خصوص روابط اقتصادی ایران با دنیای خارج وارد مرحله تازه‌ای بشه. در مورد همین موضوع فریدون زرنگار از رادیو فردا با مرداد عمادی گفتگو کرده، کارشناس اقتصادی در لندن.
من تصور میکنم که بزرگترین سرخط این توافق اینه که ما از امروز صبح، از منحنی که به طرف بسته شدن هرچی بیشتر اقتصاد ایران بود در سیستم بانکی، در سیستم تجارت خارجی، در سیستم سرمایه گذاری خارجی، در صنایع انرژی ما بود، الان متوقف شد، بلکه منحنی تغییر سو داد و الان به صورت مثبت که درسته که این گام ها کوچک هستند در این زمان، ولی که گام های مثبت هستند، یعنی به جای محدودیت ما داریم صحبت باز شدن کانال ها و پیوند های ارتباطی تجاری و مالی هستیم که خب این من تصور میکنم میشه اینو گفتش که حتما در 34 سال اخیر بدون سابقه بوده که یک پای این توافق و هماهنگی ایالات متحده باشه و خود اتحادیه اروپا در این چند سال محدودیت ها انجام داده بود و اونها مران حتما همراهی خواهند کرد. از این نظر من فکر میکنم اهمیت این بیشتره.
خب ایران در هر حال یک سلسله خواستهایی رو با این مسئله پیوند داده بود در زمینه اقتصادی. تا چه اندازه میشه گفت که ایران به این خواستا یا بخشی از اینها دست پیدا کرده؟
تصور میکنم الان ما اولین باره که در چارچوب هیئت دیپلماتیک ایران در این سالها یک ارزیابی میبینیم که این ورود ما به مذاکرات برای دست آوردن این پیامدهاست و یک حداقل هست و یک کف هست و یک سقف است. و دستاوردها حتما نزدیک سقف نبود. بدون تردید درسته، چون انتظارهای ما خیلی همیشه بالا بوده. ولی که در چشم من اینها از سقف بالاتر بود. یعنی ما بیش از حداقل ارزیابی‌ها و انتظارهایی که حالا بعضی از روزنامه‌های زیاد مثبت هم میگفتن که غرب حاضر بده، واقعا غرب اینجا حاضر شد بیش از اون حداقل ها همراهی و همگامی بکنه. به خودش نشون میده که
مثلا در چه زمینه ای؟
مثلا در زمینه رفع محدودیت از بعضی از حساب‌های بانکی، مثلا در رفع محدودیت از بعضی از مذاکرات در چارچوب ارتباطات فرهنگی و انتقال پول در اون چارچوب ها. اینها درسته که به چشم ممکنه بزرگ نیاد، ولی کن یک در بزرگ همیشه با میلیمترهای کوچک باز میشه. یک مرتبه شما این در رو نمیتونید بزنید، عجاش کنید. و من تصور میکنم این باز شدن های تدریجی پیامدش این خواهد بود که ما باز شدن‌های بزرگتر را خواهیم داشت.
خب ظاهراً مسئله تحریم صادرات نفت و صادرات پتروشیمی چندون تغییری بر پایه این قرارداد نمی‌کنه. این موردی بود که به خصوص ایران خیلی روش فشار می‌آورد و خیلی مورد علاقه ایران بود.
خب حتماً قابل درک، به خاطر اینکه اینها صنایع بنیادی ما هستند و سرمایه ملی کشور از پروژه‌های صنعتیش. یک چیز رو اینجا من یادآوری کنم، هنوز هم دوستان متوجه نیستن که یکی از دلایلی که این دو صنعت اینطور پررنگ زیر تحریم ها رفتن، حضور نهادهای امنیتی در بسیار از پروژه های این صنایع بود. تا زمانی که این بازگشت این دو صنعت به بخش خصوصی و بخش دولتی هر جا که مناسبه انجام نشه، برداشتن تحریم ها به طور کلی از روی اینها به نظر من بسیار بسیار دشوار خواهد بود.
خب حالا از نظر درآمدهای ارزی چه تأثیری این قرارداد میتونه بر روی دریافت درآمدهای ارزی ایران داشته باشه؟ چون الان سر اینم بحث هست که چقدر میتونه ایران از این ذخیره‌های ارزی خودش که در خارج داره استفاده کنه و الی آخر.
من تصور میکنم ما به خوبی قابل مشاهده است که به اون سو داریم حرکت میکنیم که برخی از این سپرده ها که منجمد شدن مثلا در هند و در مالزی، اینها باز شدنشون خیلی زودتر از اون خواهد بود که 3 ماه پیش فکر میشد. ولی در مورد کشورهایی مثل چین من فکر میکنم و در مرحله بعدی امارات، من فکر میکنم چین به خاطر متاسفانه یک مقدار شلتاق کردن بانک های اونجا که ربطی به این تحریم نداره، و امارات هم خواهی که مثل مسائل سیاسی هست، اونها در دید من شاید کمتر باز بشن یا دیرتر باز بشن. اما در مورد هند من تصور میکنم که ما زودتر از اون که فکر میکنیم این سپرده ها قابل استفاده خواهند بود برای سرمایه گذاری.
مهدد عمادی بود، کارشناس اقتصادی در لندن. فریدون زرنگار از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد تاثیر اقتصادی که این توافقنامه بین ایران و کشورهای 5+1 میتونه در کشور، در داخل خارج از کشور به وجود بیاره. اما توافق مقدماتی دولت‌های ایران و 6 قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران واکنش‌های متفاوتی داشته. در آمریکا بسیاری از رسانه‌ها از این توافق استقبال کردند، اما در همین حال تردیدها و بدگمانی‌های بعضی از قانون‌گذاران این کشور رو هم بازتاب دادند. از نادر صدیقی بشنویم.
روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای توافق مقدماتی در گفتگوهای اتمی ژنو را مرحله برجسته‌ای در روابط ایران و آمریکا خوانده است. روابطی که 34 سال پیش در پی حمله به سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری دیپلمات‌های این کشور به مدت 444 روز گسسته شد. بقیده واشنگتن پست طرحی که دولت ایران در نخستین ساعت‌های روز یکشنبه پذیرش آن را اعلام کرد، دستاوردی است که دولت ایالات متحده برای بیش از 1 دهه انتظارش را می‌کشید. نیویورک تایمز، دیگر روزنامه آمریکایی، نیز در مقاله‌ای با استقبال ضمنی از توافق ژنو و با برشمردن نکات مهم آن اضافه کرده که مصالحه مقدماتی برای اسرائیل یک نومیدی بود که از آمریکا مصرانه خواسته بود در پی یک توافق محکم‌تر باشد. نیویورک تایمز اضافه می‌کند این واقعیت که توافق ژنو تنها وقفه‌ای در برنامه هسته‌ای حکومت ایران را موجب خواهد شد، از جانب منتقدان مورد تاکید قرار گرفته که میگویند به این ترتیب شرایط فعلی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نهادی نمی‌شود. با این حال نیویورک تایمز یادآور شده که بندهای توافق مقدماتی و به ویژه هدف از ایجاد تسهیلات در برخی از تحریم‌ها این است که اشتهای دولت ایران برای توافق‌های بزرگتر را موجب شود. توافقی که بر اساس آن برداشتن سنتریفیوژها، اجازه بازدیدهای دقیق‌تر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سایت ها و مواردی از این قبیل را در بر گیرد و به این ترتیب جمهوری اسلامی را از برنامه تسلیحات هسته‌ای دور سازد. شبکه خبری CNN در این میان گزارش داده که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در مورد توافق 6 ماهه با تهران و کاستن از برخی تحریم‌ها گفتگو خواهد کرد. CNN اظهار نظر کرده که هیچ کس انتظار ندارد این دو رهبر در زمینه توافقی که به دست آمده هم رأی باشند. البته نخستین واکنش منفی اسرائیل سحرگاه یکشنبه پیش از آن که سپیده سر بزند از سوی وزیر اطلاعات اسرائیل ابراز شد. او گفت توافق کنونی به احتمال فراوان ایران را به سلاح هسته‌ای نزدیکتر خواهد کرد، بنابراین اسرائیل نمیتواند در استقبال جهانی از آن سهیم باشد. توافقی که به گفته او با نیرنگ ایرانیان و خودفریبی جهانیان به دست آمده است. و اما روزنامه لس آنجلس تایمز در غرب آمریکا نوشته است که امید باراک اوباما که همواره در پی پایان دادن به دشمنی‌های حکومت ایران با آمریکا بوده، اکنون می‌تواند ثمر دهد. مقام‌های کاخ سفید امید آن دارند که این توافق مقدماتی بتواند راه را برای روابط جدید دو کشور هموار سازد. ولی احتمال فراوان می‌رود که از سوی اسرائیل و متحدان عرب در خاورمیانه دولت اوباما مورد انتقادهای شدید قرار گیرد. لس آنجلس تایمز از جمله به مخالفت سناتور مارک استیون کرک از ایالت ایلینوی و یکی از حامیان تحریم‌های فلج کننده در سنای آمریکا اشاره کرده که گفته است به نظر می‌رسد این توافق پاداش چند میلیارد دلاری برای حکومتی بوده که وی از آن با عنوان عمده‌ترین پشتیبان تروریسم یاد کرده است. و به گزارش پولیتیکو چاپ واشنگتن، اریک کانتر رهبر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا نیز در واکنش به توافق ژنو با انتشار بیانیه تاکید کرده که ایالات متحده باید نسبت به هر گونه تقلب از جانب حکومت ایران هوشیار باشد.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله شانگهای رادیو فردا رو میشنوید در ساعت 7:30 شب در تهران و سلام دوباره میکنیم به شمایی که همراه ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. حال هوای برنامه امشب ما متفاوت هست. این برنامه در واقع برنامه ویژه‌ای هست مربوط به توافق هسته‌ای ایران با اعضای گروه 5+1 که بعد از 10 سال این اتفاق افتاده. ما در طول نیم ساعت گذشته گفتگوها و گزارش‌های مختلفی در این زمینه داشتیم. در این بخش هم همینطور نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود، علاوه بر تلفن‌ها و پیام‌های شما که خواهیم شنید در این بخش با چند تحلیلگر سیاسی و تحلیلگر اجتماعی صحبت میکنیم. همراه ما بمونید، بعد از اخبار میریم سراغ این تحلیل‌ها و این گفتگوها. با مینا بهارمست ابتدا همراه بشیم.
سلام شنوندگان عزیز. ساعتی پس از اعلام توافق ایران و کشورهای 5+1، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه حسن روحانی از هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران تشکر کرد. به گزارش وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای توافق اخیر را پایه اقدامات هوشمندانه بعدی دانسته و نوشته است که ایستادگی در برابر زیادخواهی‌ها همواره باید شاخص خط مستقیم حرکت مسئولان این بخش باشد. پیشتر رئیس جمهوری ایران در نامی با آیت الله خامنه‌ای دستیابی به توافق هسته‌ای را به او تبریک گفته و نوشته بود توفیق در این مذاکرات نشان داد که می توان با رعایت همه اصول و خطوط قرمز نظام قدرت‌های بزرگ را به احترام به حقوق ملت ایران فراخواند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی این توافق را اشتباهی تاریخی توصیف کرد. آقای نتانیاهو که پس از جلسه کابینه اسرائیل صحبت می‌کرد گفت آنچه دیشب در ژنو به دست آمد یک توافق تاریخی نبود، بلکه یک اشتباه تاریخی بود. او افزود امروز دنیا محل خطرناکتری شده، چرا که خطرناکترین رژیم دنیا قدم مهمی به سمت خطرناکترین سلاح دنیا برداشته است. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت توافق شنبه شب کشورهای زیادی از جمله اسرائیل را تهدید می‌کند. بنیامین نتانیاهو در این حال تأکید کرد که کشورش به این توافقنامه متعهد نخواهد بود و از حقش برای دفاع از خود استفاده می‌کند. به دنبال توافق ایران با شش قدرت جهانی قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد ایران کاهش یافت. خبرگزاری ایسنا از کاهش 60 تومانی قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران خبر داده و نوشته است که قیمت دلار به 2940 تومان رسید. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از برخی صرافان در تهران از افزایش 3% ارزش ریال ایران خبر داده و قیمت هر دلار آمریکا را حدود 2900 تومان اعلام کرده است. قیمت سکه طلای بهار آزادی نیز کاهش یافته و با حدود 4% کاهش به 850 هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر شاخص بورس تهران نیز با افزایش روبرو بوده و بیش از 700 واحد روز یکشنبه رشد کرد. لوی جرگیر شورای ریشسفیدان و بزرگان افغانستان روز یکشنبه با اکثریت آرا به توافقنامه امنیتی همکاری‌های آمریکا و افغانستان رأی مثبت داد. بر اساس این توافقنامه هزاران سرباز آمریکایی پس از سال 2014 میلادی می توانند در افغانستان بمانند، اما در صورت انجام تخلف بر اساس قوانین دادگاه‌های آمریکا ولی در خاک افغانستان محاکمه خواهند شد. این شورا همچنین در قطعنامه‌ای از حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خواست تا توافقنامه را تا پایان سال جاری میلادی امضا کند. حامد کرزی پیش از این گفته بود که این توافقنامه را پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال آینده امضا خواهد کرد.
متشکرم از تو مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. اما بعد از روزها چانه زنی جمهوری اسلامی با کشورهای 5+1 قراردادی برای مدت 6 ماه امضا شد که بر پایه اون ایران و طرف مقابل به تعهداتی پایبند میشن، از جمله در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تعهداتی داده که ظاهراً خواسته کشورهای 5+1 در این مرحله تامین میشه. فریدون زرنگار در گفتگوی با بهروز بیات، کارشناس مستقل هسته‌ای در وین، در مورد اهمیت تعهدات در این زمینه پرسیده.
اول بگم حقی که ایران گرفته یا تعهداتی رو که ایران گرفته، یکی مربوط به اینه که ایران حق استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای رو داره و یکی دیگه این که به طور تلویحی این حق تایید شده برای غنی‌سازی. به طور واضح نیست، یعنی که میگوید که ایران با توافق طرفین و با رعایت محدودیت ها و شفافیت های توافق شده میتونه به غنی‌سازی هم ادامه بده.
خب این همون خواستی نیست که ایران داشت که میگفت اگه ما پادمان یعنی NPT رو قبول داشته باشیم به طور خودکار این حق هم درش مستتر هست؟
این طبیعتاً چون این حق در NPT مستتره، از این لحاظ در واقع حرف تازه‌ای نیست، اما از این لحاظ اهمیت داره چون مشکل ایران از NPT فراتر رفته، یعنی اینکه شورای امنیت سازمان ملل ممنوع کرده که ایران به غنی‌سازی ادامه بده. خب این وضع جدیدیه، شورای امنیت ارگان بالاتریه و از این نقطه نظر بود که ایران علاقه داشت که موضوع حق ایران در مورد غنی‌سازی به طور جداگانه، به طور منفک شده بیان بشه. حالا این توافقنامه در واقع یه قسمتش که بدیهیاته، یعنی اینکه ایران همیشه گفتن ایران حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را دارد، و در قسمت غنی‌سازیش کلمه حق به کار برده نشده، بلکه گفته ایران میتواند با توافق طرفین در چارچوب‌های معین که لحاظ میزان درجه غنای غنی‌سازی و چه از لحاظ شفافیت.
خب آقای بیات، ایران متعهد شده که نیمی از اورانیوم 20% موجود خودش رو اکسید کنه و نیمی دیگر رو به UF6 با غنای کمتر از 5% تبدیل کنه. معنی این چی است؟
در واقع ترجمه عادیش اینه که دیگه ایران منابع 20%ی که قابل غنی‌تر شدن باشن نداشته باشه. نیمیش تبدیل میشه به سوخت، اکسیده میشه، و نیم دیگرش رقیق میشه. یعنی دوباره فاصله ایران نسبت به اورانیوم غنی‌سازی شده 90% افزایش پیدا میکنه.
خب ایران متعهد شده که فعالیت‌های خودش رو در نتنز، فوردو و عراق گسترش نده. این چه فرقی داره با موقعیت فعلی؟
نظر به گزارش آخر آژانس در واقع فرق زیادی نداره، چون ایران این کار هم نکرده. یعنی ایران طبق گزارش آژانس در 3 ماه اخیر فعالیتاش گسترش نداده. مثلا سانتریفوژ جدید به کار ننداخته، ساختمان راکتور آب سنگین عراق رو پیش نبرده، عملا تغییری نخواهد کرد. یعنی حالا منتها اینجای تا به حال ایران خودش داوطلبانه کرده این کارو، حالا این تعهد رو پذیرفته که در این مدت 6 ماه کارا رو پیشتر نبره. در ضمن ایران تعهد کرده که این اورانیوم که تازه غنی شده رو در این فاصله تبدیل بکنه به سوخت.
خب از جمله تعهدات دیگری که ایران داده این که فعالیت بازفراوری و یا ساخت تأسیسات بازفراوری رو انجام نده. این چه معنی داره؟
آقای بسیار مهمه، چون این وحشتی که بعضی کشورها دارن از راکتور آب سنگین عراق اینه که از سوختش که توش پلوتونیوم ایجاد میشه، میشه از طریق بازفراوری میشه پلوتونیوم جدا کرد و ایران تا کنون این صنعت بازفراوری رو نداشته. طبق گزارش های آژانس هم همین ترتیبه. حالا تعهد کرده ایران که قدم در این راه نذاره. این اطمینانی میده به طرف مقابل که راکتور آب سنگین عراق نمیتونه مخاطره آمیز باشه چون نمیشه با سراوری انجام داد.
بهروز بیات بود کارشناس مستقل هسته‌ای در وین. فیدون زرنگار از رادیو فردا با گفتگو میکرد در مورد جزئیات مربوط به توافقنامه‌ای که بین ایران و کشورهای 5 علاوه 1 صبح امروز امضا شد. امارات متحده عربی سوریه ساعتی پیش از توافق ایران و 6 قدرت جهانی استقبال کردند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب با ما روی خط تلفن ما هست. آقای هاشمیان، چه واکنش‌های دیگه‌ای از کشورهای عربی به این توافق تا الان انجام شده؟
در واقع به غیر از عراق و سوریه که همون ابتدای صبح استقبال کردن از این توافقنامه، جهت رسمی دیگر در جهان عربی کشوری که به شکل رسمی در واقع استقبال کرده امارات هستش. در یک جلسه هیئت دولت بود و آقای محمد بن راشد نخست وزیر و حاکم دبی استقبال کرد از این توافقنامه و اعلام کرد که امیدواره که این توافقنامه به ثبات دائم در منطقه و نتایجش برای همه کشورهای منطقه باشه. در صبح هم داشتیم که رئیس پارلمان مشورتی عربستان موضع‌گیری کرده، ولی موضع‌گیریش خیلی تند بود. البته گفته که این موضع‌گیری شخصیه و موضع‌گیری دولت عربستان نیست. اونتا گفت بعد از این توافقنامه دیگه کسی خواب راحت نمیتونه داشته باشه. علاوه بر تمام اینها، الان همه منتظر موضع‌گیری کشور عربستان هستن.
دقیقا همطور هست. حدی اونجوری که شما گفتید، بهها عربستان سعودی تا این لحظه میشه گفت به نوعی موضع‌گیری کرده، در حالی که قبلا به نظر میرسید اسرائیل از مخالفان سرسخت انجام این توافق باشه. چرا به نظر شما احتمال اینکه عربستان سعودی با این توافق نگران تر بشه بیشتر شده؟
نگرانیشون بر این مسئله است که معتقدن ایران با آزاد شدن از قید و بند تحریم ها و اون زنجیرهایی که پای ایران بسته شده، امکان این که در منطقه دخالت کنه و بر همپیمانان خودش در واقع و قدرت همپیمانان خودش بیافزاید، این خیلی زیاده. بنابراین از دولت‌های غربی به خصوص آمریکا این انتظار رو داشتن که در این توافقنامه به شکلی تعهدی گرفته بشه از ایران که در زمینه دخالت مثلا در یمن، بحرین، لبنان، عراق و جاهای دیگه ایران این کارو انجام نده. ولی تفاسیری که الان وجود داره و تحلیل هایی که داره صورت میگیره، معتقدن که ایران بعد از برداشتن این تحریم ها با قدرت در منطقه ظاهر خواهد شد و از هم پیمانان خودش با قدرت حمایت خواهد کرد.
این توافقنامه آقای هاشمیان چه تأثیری خواهد داشت به نظر شما بر روابط ایران با کشورهای عرب؟
من معتقدم که این توافقنامه‌ای که به این شکل صورت گرفت در واقع میتونه یک پیامد خیلی مهمی برای سیاست منطقه ایران داشته باشه و اون این که ایران رو یک بار دیگر در محور آمریکا قرار بده. اون چه که از این توافقنامه مشخصه این که بسیار بخشای محرمانه داشته، چون که الان صحبت از اینه که 8 میلیارد دلار در واقع از پولهای ایران توسط آمریکا آزاد میشه، که این ارتباطی هم به شکل مستقیم با اون چی که در توافقنامه آمده نداره. بنابراین نشون میده که یک توافقهای سری صورت گرفته. همچنین وزیر نفت ایران در زمانی که آقای روحانی به سازمان ملل عزیمت کرد اونجا قراردادهایی را بسته، کم کم آثار این قراردادها ظاهر میشه. بنابراین عرب ها معتقد هست که ایران باز به شکل یک ژاندارم منطقه‌ای به همون سالهای دهه 70 در همراهی با آمریکا ممکنه در منطقه ظاهر بشه.
یعنی از دید شما به نظر میرسه بعد از انجام این توافقنامه ایران ممکنه به قدرت زمانی برگرده که پیش از آغاز و شروع جمهوری اسلامی بوده؟
تقریبا اینطوریه. و از همه مهمتر این که کشورهای عربی الان در بدترین نوع شکل ضعف خودشون هستن. کشورهای بزرگ عربی مثل مصر، مثل عراق، اینها درگیر مسائل داخلی خودشون هستن. کشورهای خلیج فارس توانایی یک بلوک بندی در برابر ایران از لحاظ توازن و قوا را ندارند. کشورهای مغرب عربی درگیر مسائل خاص خودشون هستند. اردن هم همینطور، لبنان هم همینطور. بنابراین در واقع یک کتاز میدان منطقه ایران خواهد بود و این ایرانه که میتونه در واقع اون الگوهای مورد نظر خودش رو در منطقه حاکم کنه و از پیمانان خودش دفاع کنه و به کشورهای عربی و حتی کشورهای اسلامی در این شرایط به شدت تقسیم بندی شدن و در واقع دچار دوگانگی خیلی زیادی هستن.
خیلی متشکرم از شما. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، با ما بود در برنامه ویژه‌ای که برای انجام توافق ایران و اعضای گروه 5 علاوه 1 از رادیو فردا میشنوید. نخست وزیر اسرائیل در اولین واکنش رسمی خودش به توافق 6 ماهه ایران و 6 قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تهران گفته که این توافق رو نه یک پیمان تاریخی بلکه یک اشتباه تاریخی میدونه و گفته که دنیا از امروز به مکان خطرناکتری تبدیل شده. مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، روی خط تلفن ما هست. آقای جاودانفر جان که